چهارم، البته در جلد اول، جلد دوم، جلد سوم، جلد پنجم هم به شهر ایزن و علامه طباطبایی اونجا هم بحث‌های مفصلی دارند که دارای ماهیت فلسفه سیاسی هست. حالا بعد از تعریف موضوع فلسفه سیاسی، ما خوب است توجه بکنیم به این مسئله. ممکنه واقعا یک فلسفه سیاسی باشه که این فلسفه سیاسی به انقلاب کار نداشته باشه یا اصلا مخالف انقلاب هم باشه، و ممکن هم هست که یک فلسفه سیاسی مخالف انقلاب نباشه و موافق انقلاب باشه و انقلاب رو به معنای کلی، نه انقلاب اسلامی،
بله،
اون رو تأیید بکنه. حالا میشه این پرسش رو مطرح کرد که فلسفه سیاسی علامه طباطبایی از کدام یک از انواع این فلسفه های سیاسی است؟ آیا انقلاب رو به طور کلی به معنای کلی تأیید میکنه یا نه؟ یعنی یک فلسفه سیاسی حالا انقلابی هست، یا اینکه نه، انقلاب رو به طور کلی نفی میکنه، یعنی یک فلسفه سیاسی هست که با خود انقلاب مخالف هست. این هر دو سوال رو ما میتونیم متوجه علامه طباطبایی و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی داشته باشیم.
البته قبلش حالا جناب استاد، با توجه به اینکه اشاره کردید علامه داره فلسفه سیاسی هست، آرای علامه، شاید قبل تر از اون هم این سوال رو بتونیم مطرح کنیم که علامه با توجه به یک اندیشمند و فیلسوف در واقع اسلامی که در مقابل او فیلسوف‌های غربی هستن، این فلسفه سیاسی که در واقع از دستگاه اندیشه علامه خارج میشه،
بله،
چه تفاوت ماهوی و مبنایی داره با دستگاه، در واقع اون چیزی که داره از دستگاه فکری طرف مقابل، اندیشمندان غربی، بله، خارج میشه؟
ببینید، این واقعا به بحث مفصلی لازم داره. من یه توضیح بدم.
بله.
چند تن از شاگردان علامه طباطبایی نقل میکنن که علامه طباطبایی فرموده بودن که در فلسفه یونان 200 مسئله مطرح شده بود،
بله،
و این 200 مسئله در جهان اسلام و تمدن اسلامی تبدیل به 1200 مسئله شده، یعنی 6 برابر شده.
بله.
همین رو شما بگیرید در فلسفه سیاسی،
سیاست،
بله، یعنی معنا خیلی راحت میتونم بین فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فلسفه سیاسی فرض بفرمایید که افلاطون، ارسطو، هابز، لاک، روسو، اینا مقایسه به عمل بیارن، حتی رالز مثلا فلسفه سیاسی معاصر،
بله،
و کاملا این یک فلسفه سیاسی متفاوتی هست، یک فلسفه سیاسی هست که نمیتونید شما بهش بگید که مثلا این فلسفه سیاسی لیبرال هست، نمیتونید بگید که این فلسفه سیاسی مثلا سوسیالیستی هست. کاملا استقلال داره این فلسفه سیاسی که حضرت علامه طباطبایی در آثار خودشون ارائه میدن. همونطوری که استاد محترم هم فرمودند، علامه طباطبایی نظریه‌ای دارند با عنوان نظریه ادراکات اعتباری،
بله،
که بار اول در مقاله اعتباریات در 1307 در نجف اشرف طی دو مقاله این اثر نوشته شده و این نظریه ابراز شده، و در قم در حدود اواخر سالهای 20 و اوائل سالهای 30 این نظریه بار دیگر به تفصیل بیشتری اظهار شده. یعنی علامه طباطبایی در یک جایگاه تاریخی خیلی عجیبی قرار داره، چون ما میدونیم که فلسفه سیاسی معاصر، اندیشه سیاسی معاصر ایران، شما این رو ناچارید حداقل از دهه 20 به بعد نگاه بکنید به خاطر تحولات عجیبی که در دهه 20، سوالات و پرسش‌های عجیبی،
بله،
که در دهه 20، دهه 30، دهه 40، همینطوری دهه 50 اینها مطرح شده، و علامه طباطبایی در این حال که به ظاهر یک فیلسوف متعارف است، عادی است، و یک نظریه پرداز متعارف و عادی هست، اما داره به پرسش‌های جهان اسلام، به پرسش‌های ایران، به پرسش‌های نسل جوان پاسخ میگه. بله. من یه خاطره ای رو نقل بکنم. حالا مرحوم آقای یزدی در خاطراتشون فرمودن که مثلا من رفتم کجا برای منبر قبل از انقلاب، می آمدن مثلا در باره فلان موضوع صحبت می کردن. من می گفتم که خب بابا اینه که آقای طباطبایی در علمیزان توضیح داده، این جوابش اینه. بعد یه سوال دیگه می کردن، من می گفتم خب اینم که آقای طباطبایی در فلان جلد علمیزان توضیح داده، اینم که جوابش اینه. همینطور موارد گوناگون. یعنی معلوم میشه که آقای طباطبایی داره نقش یک نظریه پرداز رو برای انقلاب اسلامی، برای فلسفه سیاسی اسلامی معاصر ایفا میکنه. کمان که شما میبینید آقای مطهری وسیعاً به طور وسیع دائما داره به آقای طباطبایی ارجاع میده نظریه پردازی های خودش رو. پس معلوم است که یک چنین مقام و موقعیتی برای علامه طباطبایی در عالم واقع وجود داره. حالا من میتونم وارد بحثای تحلیلی که علامه دارند که ازش خود نظریه انقلاب استفاده میشم وارد بشم، اما ترجیح میدم استاد محترم مطالب خوب خودشون رو بگن و بندم بعد در ادامه مطالبی رو عرض خواهم کرد.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید جناب آقای دکتر یزدانی مقدم. در واقع مشخص میشه از یک طرف جایگاه علامه و از یک طرف دیگه زمانشناس بودن ایشون و اینکه این در واقع اون چیزی که در دستگاه فکری و نظری ایشون سالها فرا گرفتن امتداد اجتماعی و سیاسی میدن و حالا قطعا خروجی داره که بخشش رو اشاره کردید و در ادامه بس بازم بیشتر بهش میپردازیم. و این در واقع اون زمانشناس بودن علامه برای من خیلی جالب هست و خیلی جذاب هست که یک عالم و یک فیلسوف و فقیه میتونه تا این حد در واقع گام به گام با زمان جلو بره که امروز آثارش رو داریم میبینیم. خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم که تا به اینجا ما رو همراهی کردید. فرصتی میگیریم از تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای برخورداری، برمیگردیم با شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
بله، خیلی ممنونم که ما را از رادیو معارف دنبال میکنید. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما هستیم، بررسی میکنیم اندیشه سیاسی علامه طباطبایی رو و نسبتمون رو با انقلاب اسلامی. در خدمت جناب دکتر یزدانی مقدم و جناب دکتر امیدی هستیم و خوبه که بدونید و در واقع آشنا بشید با کارشناسان محترمی که ما در خدمتشون هستیم. هرچند تألیفاتی که دارن مقاله ها و کتاب های خیلی زیاد و فراوانی هست، اما خب یکی دو تاش رو فقط نام میبرم اینجا که اگر تمایل داشتید تهیه کنید، مطالعه کنید. حکومت اسلامی و مردم از منظر علامه طباطبایی، تألیف جناب آقای دکتر امیدی است و همچنین جناب آقای یزدانی مقدم هم درآمدی بر ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی، یک کتاب و کتاب دیگه هم انسانشناسی و نتایج آن در اجتماع و سیاست، بررسی مقایسه اندیشه هابز و علامه طباطبایی که انشالله تهیه کنید و مورد استفادهتون قرار بگیره. در خدمت جناب امیدی هستیم. جناب استاد امیدی، من فکر کنم حالا بحث‌های مبانی رو بهش نپرداختیم یا حالا هنوز فرصتی هستش که هم شما هم آقای یزدانی مقدم بیشتر ورود کنیم در این عرصه، ببینیم که فلسفه سیاسی که جناب یزدانی مقدم هم اشاره کردن که قطعا علامه طباطبایی دارای در واقع فلسفه سیاسی هست، اندیشه ایشون این فلسفه سیاست و سیاسی بر روی چه مبانی استوار هستش که حالا ما خروجی اون رو در عرصه سیاست به اجتماع میبینیم.
از مبنای انسان شناختی علامه اگر بخوایم بحث رو دنبال بکنیم، باید بگیم که علامه معتقده که انسان در زندگی خودش یک سری حوائج و نیازهایی داره و دنبال این هست که منافع خودش رو و نیازهای خودش رو تأمین بکنه. برای این که نیازها رفع بشن دست به اعتبار میزنه، از جمله این اعتباریات خود اعتبار استخدام هست.
بله.
اعتبار حکومت هست، اعتبار ملک هست، اعتبار ریاست هست. انواع اعتباراتی که برای ظرف جامعه نیاز داره وضع میکنه.
اعتبار قانون هست.
بله بله. اینا در واقع تفاوت بین واقع و اعتبار رو باید در نظر داشته باشیم که ما یه سری مفاهیمی داریم که از واقع گرفته میشه.
بله.
یه سری مفاهیمی هست که مفاهیم انتزاعی هست ولی در نفس الامر در واقع وجود داره. یک سری مفاهیمی هست که از رابطه دو شی به دست میاد، به صورت در واقع ضرورت بالقیاس به دست میاد. یه سری مفاهیم اعتباری هستن به این معنا که شما میبینید که فرض کنید در یه جایی یک واقعیتی وجود داره، اون واقعیت برای یک کسی دیگه اگر بخواد استعمال بشه، این استعمال مجاز میشه، این استعمال اعتباری میشه. اینا برای مثال دارم عرض بکنم، ما مفهوم رأس رو داریم، یعنی سر رو، که نشانه این هست که به هر حال فرماندهی بدن و فرماندهی رو قوای نفس انسان به واسطه این عقل و سر که در واقع موقعیت بالای انسان داره میتونه در واقع کار از سوی اون دنبال بشه. اما در عرصه اجتماعی ما به این معنا، یعنی یه واقعیتی به نام سر برای جامعه نداریم. خب میتونیم در واقع بگیم که کار این رأس چیه؟ کار این رأس عبارت است از اصدار حکم، اصدار امر، اصدار نهی.
بله.
و همین رو اگر یه جایی مشاهده کردیم که این اصدار امر و نهی داره صورت میگیره نسبت به زیر مجموعه خودش، ما میتونیم مفهوم ریاست رو که از رأس گرفته شده برو اطلاق بکنیم. و همینطور هست مفاهیم ملک و حکومت و وسایر اعتباریات. بنابراین علامه با بحث اعتباریات داره وارد بحث حکمت عملی میشه و این یه مبنای بسیار مستحکم برای بررسی فلسفه سیاسی علامه از این منظر هست. حالا میخوام ببینیم که اولین اعتباری که علامه مطرح میکنه، اعتبار استخدام، این چگونه منجر به شکل‌گیری حکومت میشه.
بله.
حالا معتقده که انسان یه موجود استخدام طلبه، یعنی دنبال این هست که دیگران رو برای تأمین منافع خودش به خدمت بگیره، یه نوع واسطه قرار دادن دیگری برای برآورده کردن خواست خودش هست از طریق سلطه‌ای که بر او پیدا میکنه و اراده خودش رو به نحوی بر اون فرد تحمیل میکنه. در اجتماعات مختلف این میتونه شکل بگیره. بنابراین استخدام ابتدا مثلا در قالب ریاست منزل ممکنه ظهور و بروز پیدا بکنه، بعد ریاست فامیل، بعد ریاست قبیله، بعد ریاست کشور. بنابراین شیوه های مختلفی در حوزه استخدام میشه در نظر گرفت. ما اگر همین بحث رو بخوایم به عنوان یه مبنا، یعنی اعتبار استخدام رو یه مبنا برای بحث های علامه در حوزه حکومت در نظر بگیریم، اینطور میتونیم بگیم که انسان در دو وضعیت به سر میبره. انسان یه وضع طبیعی داره، یه وضع مدنی داره.
بله.
وضع طبیعی در ابتدا به این نحو هست که افراد درست استخدام طلب هستن و به نحوی اینها دنبال منافع خودشون هستن و این منافع رو هم به صورت شخصی میبینن. یعنی هر کسی دنبال منافع شخص خودشه و این نکته کلیدی هست در حوزه بحث وضع طبیعی. که باز علامه اگر در واقع مباحثشون رو دنبال بکنیم، یه وضع طبیعی پیشا رقابت داره، یه وضع طبیعی پسا رقابت. حالا این رو توضیح میدم. تا موقعی که انسان رقیب نداره دنبال منافع خودشه و بحث رقابت که اینجا مطرح میشه، میبینه دیگران هم همین طور هستن، طبیعتا این فضا که هر کسی دنبال منافع خودش باشه نمیتونه استمرار پیدا بکنه. اینجاست که در واقع تزاحم منافع پیش میاد. یعنی اگر قرار باشه در اون جایی که بین من انسان در وضع طبیعی با انسانهای دیگری که رقیب من هستن،
بله،
و هر کدوم بخوام دنبال منافع خودمون بریم، اینجا رقابت پیش میاد. خب این تزاحم منافع هست و تزاحم منافع انسان به واسطه عقل خودش نمیتونه کاملا این به صورت فردی این رو در واقع این تزاحم رو برطرف بکنه. خب یه وضع مدنی پیش میاد. وضع مدنی چجوریه؟ همین اجتماع آرام آرام میره به سمت این که برن با روش عقلانی بر اساس تعاون به یه استخدام دوسویی دست پیدا بکنن. یعنی انسان رو به این مرحله راه پیدا میکنن که میشود منافع رو دید، اما منافع رو به نحوی دید که همه بتونن به همدیگه خدمت بکنن و منفعت برسونن. خب علامه تعبیری داره که خیلی جالبه، یعنی به مرحله مدنی بیشتر ناظر هست. انسان منافع خود را میخواهد و به خاطر منافع خود منافع دیگران را میخواهد. خود این مبنایی میشه برای اینکه انسان طبع ثانویش بروز پیدا بکنه و بره به سمت عدالت. و برای عدالت در واقع میره سراغ قانون. یعنی این قانون مبنای اصلیش همون بحث عدالتی که بشر میخواد تا بتونه اون استخدام دوسویه رو به نحوی که کسی در اینجا متضرر نشه، این قانون رو داره وضع میکنه. خب این وضع مدنی پیشادینی هست، یعنی قبل از اینکه اصلا شریعتی ظاهر بشه این وضع وضع بشری هست. تو این وضع بشری گاهی اوقات قدرت رو واگذار میکنه به یک فرد.
بله.
خب این نظام پادشاهیه. بعد به تدریج بشر میره جلوتر، میبینه که نه، این نظام در واقع فردی به دنبال کسب منافع خودش میره، استخدام یک سویه دنبال میکنه، استثمار میکنه و میره به سمت این که خودش اساسا قدرت رو در دست بگیره. پیشرفت هایی که من جوامع داشتن در این راستا بوده که نهایتا قدرت در دست اکثریت مردم بیفته و خودشون این منافع رو. و باز میبینیم که به رغم این که مردم قدرت رو در دست میگیرن، اون حس استخدام طلبی که برای مثلا فرد حاکم بوده در عرصه سلطنت، این حس استخدام طلبی هنوز رنگ نباخته و همچنان پررنگ به صورت در واقع استثمار اکثریت زور بروز پیدا میکنه. اینجاست که وضع مدنی در واقع پسادینی مطرح میشه، یعنی زمانی که دیگه باید شریعت مورد توجه قرار بگیره و متوجه میشیم که برای خروج از این وضعیت که بشر از این حس استخدام طلبی یک سویه و منفعت طلبی و خودخواهی دست برداره، اینجا و اجتماع به ما و اجتماع یعنی مصالح کلی اجتماع شکل بگیره، طبیعتاً اینجا به شریعت نیاز داره. و به همین جهت انبیاء الهی جزء کسانی هستند که تقدم دارن در این عرصه برای اون نومدنیتی که باید اجتماع به ما و اجتماع و مساله کلی بشر در حیات فردی و اجتماعی، در حیات دنیوی و اخروی مورد توجه قرار بگیره. و به همین جد علامه روی این مسئله متمرکز میشه. حالا طبیعتاً تا اونجا اگر حکومت بوده، اینجا بحث حکومت اسلامی مطرح میشه که اعتباریاتی که تا به حال بشر وضع میکرده این کفایت نمی کند برای ادامه حیات بشر به نحوی که بتونه اون خودخواهی ها رو بذاره کنار، اخلاق و معارف حق رو عرضه بکنه و نهایتا یه قانونی بیاره که به مصالح همه بشر باشه. اینجا پای شریعت مطرح میشه و اعتبار تشریع از سوی خدای تعالی.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. بنابراین از اعتباریات تا رسیدن به حکومت رو توضیح دادن جناب آقای امیدی و در نهایت حکومت اسلامی. نظر جناب دکتر یزدانی مقدم رو هم در همین رابطه میشنویم.
ببینید، در رابطه با بحث ادراکات اعتباری، متاسفانه یک کج‌فهمی هایی پیدا شده. بله. که اینها خوبه که ما به این موضوع بپردازیم. شاید مثلا جمع جور ترین جایی که علامه طباطبایی در رابطه با ادراکات اعتباری صحبت میکنه همین جلد دوم تفسیر شریف المیزان باشه، در ذیل آیه 213 سوره بقره. در اونجا ایشون میفهمن که انسان چه موجودی هست، میفهمن که خداوند در انسان یه علومی قرار داده، علوم حقیقی.
بله.
علوم حقیقی چه علومی هستن؟ اونهایی هستن که خبر از جهان واقع میدن. و بعد خداوند در انسان یک غریحه‌ای گذاشته و یک قدرتی گذاشته و اون تصرف در جهان پیرامون هست برای سیر کمالی که برای انسان در نظر گرفته شده. ایشون میفهمند که خوب، الان انسانی که قراره در عالم خارج تصرف بکنه این تصرف که با ادراکات حقیقی صورت نمیگیره، چون ادراکات حقیقی در واقع یک جور ادراکات انفعالی و نظری هستن. یعنی میگه دیوار وجود داره، سنگ وجود داره، کوه وجود داره. خب وجود داره که وجود داره، من چی کار بکنم؟ چه فایده ای برای من داره؟ در اینجا یک توانایی دیگری بحثن، توصیفی هستن. یک توانایی دیگری خداوند برای انسان قرار داده که اون توانایی دیگه ادراکات اعتباری هستند. یعنی انسان میتواند اعتبار بکند که من یک فعلی رو و یک عملی رو انجام بدم، و به اینایشون میگه علوم عملی، علوم اعتباری، ادراکات اعتباری. و بعد توضیحاتی که ایشون میدن که مثلا از اولین مثلا ادراکات اعتباری، چون حالا ایشون به ترتیب میان جلو، بالاخره جزو ادراکات اعتباری قبل از اجتماع اعتبار استخدام است. من در رابطه با اعتبار استخدام حقیقتش این میخوام یه خورده با اجازه بیشتر توضیح بدم، چون از همون زمان علامه طباطبایی متاسفانه تا همین زمانی که ما هستیم این مسئله بد فهمیده شده. ببینید استخدام میدونیم که از ریشه خدمت میاد، یعنی به خدمت گرفتن.
بله.
این موضوع به خدمت گرفتن، یعنی انسان موجودات دیگر رو و یا اشیا رو به خدمت میگیره، اینها در آثار فارابی و ابن سینا هم هست. یعنی فارابی و ابن سینا هم میگن که انسان موجودات دیگر رو به خدمت میگیره، اشیا رو به خدمت میگیره برای اون سیر استکمالی خودش.
بله.
پس به یک معنا این فرمایش که علامه طباطبایی دارن میفرمایند در استمرار سنت فلسفه سیاسی اسلامی قرار داره، و این طور نیست که ایشون یه چیزی رو گفته باشن خلاف نظر همه فیلسوفان سیاسی مسلمان. این یک مسئله. خب حالا این استخدام
جناب دکتر، همین که برجسته کردن این بحث رو در حوزه فلسفه سیاسیشون و رو اون بحث رو چیدن، این میشه یه نوآوری.
نه اصلا فرمایش شما کاملا درسته. یعنی اون بزرگواران فقط مثلا در یک سطر یا یک پاراگراف در اطور خدمت صحبت کردن، اما ایشون اصلا این استخدام رو خیلی دیگه وسیعاً بهش پرداخته.
بله.
این استخدامی که علامه طباطبایی دارن در رابطه با او صحبت می کنن، اولا یک معنای خیلی وسیع و عامی داره. یعنی فقط استخدام اشیاء خارجی نیست، بلکه یک جور استخدام عواطف، استخدام معنوی، روحی، اینها هم هست. تو فرمایشات علامه در اصول فلسفه و رئالیسم هم همین موضوع رو دوستان میتونن ببینن. اگر حالا ما مجاز باشیم که دیگه این صحبت ها رو هم بکنیم، به نظر میرسه که علامه طباطبایی در این تفصیلی که در بحث استخدام میدن و خیلی انسان رو بر اساس استخدام میخوان تعریف بکنن، ظاهراً استفاده کرده از استاد بزرگوار خودشون جناب آقای قاضی. جناب آقای قاضی به علامه طباطبایی فرموده بودن، این جزء دستورات سلوکی این بود که هر کاری انسان انجام میده برای خدا انجام بده، برای رضای خدا انجام بده. علامه طباطبایی یک مدت این کار رو میکنه، بعد میاد خدمت آقای قاضی و میگه که من یک مشکلی پیدا کردم که من این کاری رو هم که برای خدا میکنم، برای این برای خدا میکنم که نفع او به من برمیگرده. یعنی در انجام عمل برای خدا هم هنوز یک خودی وجود داره و خودم رو در نظر دارم. بعد آقای قاضی میفرمایند که ببین، تو همینی که فهمیدی که خداوند تو رو اینطور خلق کرده که حتی عمل برای خدا رو هم برای کمال خودت میخواهی، این رو که بپذیری که یعنی من تسلیم محض خدا هستم، خدا اینطور برای من مقدر کرده، این سالک رو آتش میزنه، دیگه چیزی از سالک باقی نمیگذاره.
بله.
تحت عنوان طریقه احراقیه یا احتراقیه در تفسیر البیان هم میشه این اصطلاح رو
بله.
مشاهده کرد و ظاهراً این اصطلاح رو دیگه ایشون در تفسیر شریف المیزان به کار نبردن. خب حالا این چه ربطی داشت به بحث ما؟ ربطی که داره به بحث ما اینه که یعنی شما مسئله استخدام رو در سلوک الله هم هست، در عواطفی که مادر نسبت به فرزندش اظهار میکنه هم هست، در کاری که شهدا هم انجام میدن هست. یعنی یک شهید هم به خاطر
بله.
اون کمالی که برای او هست شهید میشه. پس استخدام یک معنای وسیعی داره. من لازم هست اینجا متذکر بشم که علامه طباطبایی درباره دو گونه استخدام صحبت میکنه، یک استخدام مذموم و یک استخدام صحیح و درست و قابل قبول، که البته استاد هم اشاره فرمودن. استخدام مذموم چیه؟ اینه که من از دیگران استفاده بکنم، سر دیگران کلا بذارم و استخدام من یک طرفه باشه. این میشه استخدام
مذموم.
که ایشون این رو به شدت باش مخالفت میکنن و این رو رد میکنن و میگن اگر اینطوری باشه اصلا تمدن بشری از بین میره. و یکی هم استخدام طرفینی هست. استخدام طرفینی چی هست؟ این است که من به جامعه خدمت میرسانم، از جامعه هم خدمت میگیرم. و افرادی که تا همین زمانی که ما هستیم، الان من مایل نیستم نام ببرم، که اینها به علامه طباطبایی به خاطر موضوع استخدام انتقاد میکنن، فکر میکنن علامه طباطبایی منظورش از استخدام مذموم هست، در حالی که ایشون استخدام مذموم رو رد میکنن
بله.
و تصریح میکنن بر استخدام طرفینی و این رو تجویز میکنن. این حالا در رابطه با استخدام فکر کنم کفایت بکنه.
بله خیلی ممنونم از در واقع تفصیلی که به این بحث دادید و تا حد زیادی مشخص شد که در واقع منظور علامه طباطبایی در بحث اعتبار و اعتبار استخدام چی هستش و حالا گره ای که این بحث میخوره با بحث حکومت و حاکمیت، که حالا انشالله باز در برنامه بعد هم ما به این موضوع خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم از شما شنونده محترم که ما رو همراهی کردید. آنچه که تقدیم شما شد گفتگوی بنده بود با جناب آقای دکتر یزدانی مقدم و جناب دکتر امیدی پیرامون اندیشه سیاسی علامه طباطبایی رحمت الله علیه، که امیدوارم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. به 30553 پیامک بزنید و نظرات خودتون نسبت به برنامه با ما در میون بگذارید. تا برنامه دیگر و سلامی دوباره، التماس دعا و خدا نگهدار.
آهنگ و سرود لبتان سوختن است، سوختن است، سوختن است. اندیشه روز و شبتان سوختن است، سوختن است، سوختن است. رازیست میان تو و پروانه و شم، که از روز ازل مذهبتان سوختن است، سوختن است، سوختن است. که از روز ازل مذهبتان سوختن است، سوختن است، سوختن است. من هم سفر شراب از زرد بسار، من هم رسترام از زرد بسار. یک روز بشام هجرتی خواهم کرد، چون هجرت آفتاب از زرد بسار. یک روز بشام هجرتی خواهم کرد، چون هجرت آفتاب از زرد بسار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.